أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. جنگ سخته، جهاد سخته، برای همینم خدا میفرماد حتی الیمیز الخبیث من الطیب، آدمو گرفتار میکنه، دوچار میکنه تا مشخص بشه کی خبیثه، کی باطنه پلیدی داره، کی باطن پاکی داره. پس باید چیزی باشه بالاخره. شما طلا رو میخوای خالص بکنی، آهن رو میخوای خالص بکنی، بالاخره این فعل و انفعالات یه حرارتی میخواد، یه اتفاقاتی باید بیفته دیگه. آهن بخواد آب دیده بشه، فولاد بشه، باید چقدر حرارت ببینه. همینجوری خدای متعال یه نگاهی میکنه ببینه کی خبیثه، کی پاکه و طاهره. خودش که میدونه. این آزمایش ها برای اینه که خود منم بفهمم. یه دفعه آدم ها همینجوری هن دیگه. ذهن یه چیز دم دستیه، چون خیالات و اوهام آدم تأثیر گذاره رو فکر و ذهن آدمه. هر کسی میتونه به ذهن ما جهت بده، هر کسی میتونه به ذهن ما جهت بده خیلی راحت. هر کسی میتونه خط بده. در طول تاریخ تا حالا از بعد از بعثت اسلام چقدر راحت تونستن. این حرف نورانی رهبرمون دیروز خیلی تکان دهنده بود، فرمود با این جریان داعش و برادر کشی و اینها تونستن جریان بیداری اسلامی رو منحرف کنن. دیگه همه توجهشون رفت به این کشت و کشتارها. جامعه منحرف شد، جامعه جهانی انقلابی جهادی. یعنی دغدغه ها رفت این طرف. الان دیگه بچه های ما همه میگن آقا چجوری، بعضی ها بگن ما چجوری بریم سوریه بجنگیم با داعش. بابا داعش مسئله اصلی نیست. نه خیر نداره، هزینه داره میگیره. چقدر هزینه سیاسی گرفته، چقدر هزینه اقتصادی گرفته، چقدر بالاخره این فتنه ای که غرب واقعا به درستی طراحی کرده برای اینکه تأثیر بذاره تو امت اسلامی، به درستی طراحی کرده. الان مسئله عراق، مسئله سوریه، مسئله لبنان در جریان درگیری با داعش مسئله اول میشه. فلسطین و صهیونیست دیگه مسئله اول نیست. سال هاست هیچ کی نیومده بگه آقا چجوری میشه رفت فلسطین با اسرائیل جنگید. ولی من یادمه اوایل انقلاب همه میخواستن برن فلسطین، بچه حزب الله یا انقلابی ها اصلا میخواستن برن فلسطین. اصلا این رفتن حاج احمد متوسلیان و دیگران همراهانشون اصلا جهتش این بود، جنگ بود. انقدر آتش مبارزه با اسرائیل داغ بود، حتی داغتر از جنگمون. یه دهی اون طرفی رفتن. خواهی نداریم حالا اشتباه تاکتیکی و استراتژیک بود، اما بالاخره رفتن دیگه. که امام فرمود راه قدس از کربلا میگذره برگردید، برگشتن رفتن جبه. ولی در این حال تب مبارزه با اسرائیل خیلی جدی داغ بود، اما اصلا نیست. در صورتی که حالا اتفاقا خیلی بیشتر از اون موقع مبارزه با اسرائیل الان جدی تر شده. اصلا اون موقع اصلا بحث از مسلح بودن فلسطینی ها نبود، مقاومت بود، انتفاضه بود، انتفاضه سنگ بود. اما الان بحث مسلح شدن کرانه باختری اصلا خیلی عجیبه ها. آدم یه سردی رو تو بدنه بچه های ولایت و حزب الله میبینه راجع به فلسطین، یه سردی عجیبی. نه این که بگم الان اگه آقا در فرمان بده برید بجنگید در فلسطین کسی نره، نه میرن، فرمان باشه همه میرن، اما تبش نیست، برای همین هم فرمانش نیست. خب این به خاطر انحراف های مختلفی من جمله جریان داعش که اصلا فضا رو عوض کرده. خیلی دردناکه 5 سال این بیداری اسلامی، اصلا جریان داعش درست شد برای انحراف بیداری اسلامی. عدم پشتیبانی از انقلاب های کشورهای اسلامی و بالاخره میدون دار شده، همین جوری قصه داخلی شد. خیلی ظلم بزرگیه. کسانی که میان اجازه بگیرن جنگ نرن، پس جنگ کار سختیه. ما هم که خودمون تو کشور خودمون دیدیم، هفته بسیج دیگه، گفتن 20 میلیون میتونن امام اسلحه دست بگیرن. همین 5 آذر دیروز پیروز بود دیگه، امام فرمود ارتش 20 میلیونی، از 36 میلیون جمعیت 20 میلیونشون میتونن ارتش 20 میلیونی. تا بعد از جنگ می ارتش 20 میلیونی تشکیل نشد، یعنی شکل نگرفت. الان دیگه مقام معظم رهبری چیز دیگه ای فرمودن، فرمودن ارتش 10 میلیونی، چون دیگه 20 میلیون معنا نداره، ارتش روی 70 میلیون دیگه 20 میلیون معنا نداره. امام فرمود ارتش 20 میلیونی، آقا فرمودن ارتش 10 میلیونی. حالا بعضیا هنوز تردید دارن در اینکه برن پایگاه بسیجی ثبت نام کنن. خیلی جالبه واقعا، خیلی چه جالبه. مثل همون موقع هم که خیلی ها تردید داشتن برن جبهه. آقا اون موقع جبهه بود، جنگ بود، الان جبهه بود میرفتیم، چه فرق میکنه؟ آقا فرموده ارتش 10 میلیونی باید تشکیل بشه، تموم شد رفت. تو چی کار داری به اینکه گلوله داره یا نداره؟ مگه باید تو تشخیص بدی؟ اما از بچه حزب اللهی هایی که فکر میکنن چیزی میفهمن، فکر میکنن چیزی میفهمن، یه سبون انامی و سنون سنها. از اون طرف کسانی که اهل جهادن چه زندگی زیبا و لذت بخشی دارن و با نشاطی دارن و نورانی و مقدسی دارن، عبادتشون، طاعتشون، مجاهدتشون، عشقشون به خدا، اتصالشون، توسلشون، توجهشون، همه چیشون با آدمای شهری فرق میکنه، همه چیشون فرق میکنه، واقعا فرق میکنه. یه هیئت تو شهر بگیری تا یه هیئت تو جبهه بگیری، زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. جفتش اشک بر امام حسین، این کجا و آن کجا. یکی از مسائل دیگه‌ای که باعث میشه انسان از جهاد فرار کنه، محبت بیشتر به پدر، به مادر، به فرزند. قل ان کان آباؤکم ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. خدا میفرماد اگر کسی پدرش رو، بچهش رو، همسرش رو، قوم و فامیلش رو، مالش رو، کار و کسبش رو بیشتر از جهاد فی سبیل الله و البته بیشتر از خدا و رسول خدا و بیشتر از جهاد فی سبیل الله دوست داشته باشه، این آدم باید صبر کنه تا خدا حسابش رو برسه. فتربصوا، صبر کن حتی یأتی الله بأمره، تا خدا به دادت برسه، پدرتو در بیاره. به ادبیات خودمون، حتی یأتی الله بأمره، اصلا خدا مبهمشم میکنه من چه بلایی سر این آدما میارم. چه بلایی؟ کربلا نرفتن اهل مدینه، خدا چه بلایی سر اهل مدینه آورد با بچه ثقیف حجاج ابن یوسف ثقفی. این همون یأتی الله بأمره است، یأتی الله بأمره. خدا بخواد دمار از روزگار در بیازه، بعد دمار از روزگار در میاره. دیگه ملاحظتو نمی کنه، تو بچه مسلمونی، تو اصحاب پیغمبر بودی، ناموس تو باید محترم باشه. نخیر، ناموس تو میده در اختیار حجاج ابن یوسف ثقفی، ازش زنازاده به دنیا بیاره. شیعه ای باش، پای رکاب پیغمبر جنگیدی باش، از جهاد تفره رفتی بکش. خدا خودش قانون حیا و عفاف و حجاب گذاشته، بخواد بدره میدره. خدا خودش قانون عصمت رو گذاشته، بخواد بدره میدره. از خدا نمیترسیم. جهاد خیلی کار سنگینیه، خیلی کار عظیمیه، البته زیبا و لذت بخشم هست. فرمود اصلا آدم اینجوری که زن و بچهشو بیشتر دوست داشته باشه از جهاد فی سبیل الله فاسقه. خدایا همینجوری زودی برچسب میچسبونی تموم میشه میره ها. اینجوری میگن دیگه، یعنی شما برچسب میچسبونید، زودی انگ میزنید. ای قربون انگ زدن خدا برم، کی میتونه بفهمه چرا خدا میگه کسی که اهل جهاد نیست به خاطر بیشتر دوست داشتن زندگی و زن و فرزند و کار و کسب و موقعیتش فاسقه؟ کی میتونه اینو بفهمه؟ خدا فقط فحش میده، ناسزا میگه، نه واقعا فاسقه، فاسق. این آیه یه آیه یه که هنوز همین الان این آیه رو شما اگه بخوای جدی تو مردم بگی شاید خیلی با خدا بد بشن. بابا دیگه نمازمونو میخونیم، روزمونو میگیریم، دیگه حجمونو میریم، انفاقمونو میکنیم، صدقمونو میدیم، دیگه بابا چی میخوای دیگه؟ جونمون هم میخوای بگیری؟ این خیلی ها رو به خدا دشمن میکنه این آیه، ولی این آیه تو قرآن هست، سوره توبه آیه 24. این حرف جدید نیست، جدید نیست. اینقدر یعنی جهاد فی سبیل الله مهمه، اینقدر یعنی جهاد فی سبیل الله حساسیت داره. بله بله. انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف تبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. اونهایی که پیغمبر اکرم میان ازت اجازه بگیرن در صورتی که میتونن برن جنگ، میتونن برن مبارزه کنن، ولی میان میگن ما رو معاف کن. میتونن، امکانشو دارن. بان یکونو مع الخوالف، میخوان با اونایی باشن که نرفتن. آدم از این آیات که کنار هم دیگه میذاره میبینه یه چیزی میفهمه، میگه خدا خیلی عصبانی از اونایی که میشینن، چون یه عده اونایی که میشینن و میبینن میشینن باز شد؟ یه عده معمولا اهل جهاد نیستن، میشینن تماشا میکنن. یه عده که اهل جهادن، اینا که میبینن نشستن، اینا رو میبینن شل میشن. به اینا میگیم پیچ شل کنا. خدا دمار یه روزگار اینا در میره که نکو. جوانای بنی هاشم حسن با امام حسین بیان، همشون یه تعدادشون اومدن، یه تعدادشون نگاه کردن، ای خب یه عده نشستن، اینا هم نشستن. خدا اصلا با اونایی که نشستن حرف نمیزنه تو این آیات، با اونی که نگاه میکنه به اونایی که نشستن حرف میزنه، چون این امید هدایتش هست. اون دیگه نه. انما السبیل عقوبت و معصیت برای کسانی که یستأذنون که و هم اقنیا، اینا میان ازت اجازه میگیرن جنگ نیان، ولی تا که میتونن بیان به جنگن. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، دوست دارن با اونایی که نشستن ساز و برگ جنگ فراهم نکردن. تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون. خدا قدرت فهم عمیق قلبی اینها رو از بین میبره، مهر میزنه به قلبشون. آدمای احساساتی نیستن؟ نه، اتفاقا آدمای احساساتی و عواطفی هم هستن، ممکنه باشن. تبع الله علی قلوبهم و هم لا یعلمون. ببین قلب چند تا کار میکنه، یکی از کاراش اون احساسات و عواطفه، یکی از کاراش درک تفقه و هم قلوب لا یفقهون بها. درک، فهم، حکمت مسترش کجاست، منشأش کجاست؟ قلبه. میفرماد خدا مهر میزنه که اینا دلشون هیچی نفهم. این آدم ها دیگه بمیرن از تو کوچه، پس کوچه های بصیرت عبور نمیکنه. تو از کسی که جهاد گریزه بصیرت نخواهید دید، چون بصیرت امر قلبیه، با چشم دلش باز. چشم دل کسی که اهل جهاد نیست باز نخواهد شد. یالتون را آقا عالمه، باشه، نمیتونه بفهمه. مگه میشه بابا یه مرجع تقلید؟ مگه میشه مجاهد فی سبیل الله هست این مرجع تقلید یا نه؟ اگه مجاهد فی سبیل الله، عالم مجاهد فی سبیل الله نیست، اگه با جریان کفر مجاهده و مبارزه نمی کنه، این آدم ازش بصیرت توقع نداشته باش. فکر نکن که هر کسی علم داشت یا تقوا داشت همه چیش درست میشه. تقوا ظاهری رو میگه. فرمود اونی که از جهاد میگریزه، اونی که نمی جنگه، این آدم تبع الله علی قلوبهم، مهر میخوره، بسته میشه قلبش. از چی؟ از درک، از فهم.
الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تزروه شيئا والله على كل شيء قدير.
میفرماد اگه نرید بجنگید، تهدیدهای خدا رو ببین، اگه نرید بجنگید يعذبكم عذابا اليما. اینو خدا داره میفرماد. آقا جنگ و جهاد چه مسئله؟ بله 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 بله، بازی چه هست؟ تمام مشکل اسلام در طول این 1400 ساله جهاد گریزیه. پیغمبر اکرم فرمود فاستقم کما امر و من تاب معک، منو پیر کرد. فاستقم استقامت در مبارزه است. مشکل پیغمبر این بود که چرا دچار نفاق شد جامعه پیغمبر؟
چرا ظاهرن ایمان آوردن ولی باطنن ایمان نداشتن؟ چون اگه باطنن ایمان داشتن توی امتحانهای جهاد موفق بودن، چون دنیا، شهوات، مال و منال، قدرت، خیلی چیزای دیگه قلبهای اینها رو رسونده بود به مهر خوردن. همه این آیات که الان خوندیم اش راجع به پیغمبر اکرم بود، اونا که میان از پیغمبر اجازه میگیرن جهاد نرن. بعد اینا در زمان امیرالمومنین روش کردن، امیرالمومنین میزد تو سر خودش. کجان اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی العقل؟ کجان اونایی که اصلا زندگیشون رو مرکبهاشونه، همش دارن این ور اونور میجنگن. قرأ القرآن و احکمو، فقط قرآن نمیخونن ثواب ببرن، ختم قرآن کرده باشن، نورانی شده باشن، نخه، احکام قرآن رو میرن با وجودشون، با مبارزهشون، با جهادشون تحکیم میبخشن. کجان اونا؟ امیرالمومنین هم شکایت میکنه، امام حسن مجتبی هم همین جور.
دیگه شما داستان امام حسن مجتبی رو در ارتباط با جهاد گریزان اطرافش خوب میدونید. صلح امام حسن چرا بهش تحمیل شد؟
بعد امام حسین علیه السلام
18000 نفر در کوفه، 15000 نفر از مکه با امام حسین اومدن، یعنی 32000 نفر، 33000 نفر امام حسین نیرو داره مسلح. وقتی خروج میکنه 33000 نفر مسلح نیرو داره، یعنی رسید به 100 نفر. اونم تازه 100 نفری که نصفش خانواده شن. جهاد گریزیه دیگه، مشکل همینه.
امام زمان ارواحنا فدا اجل الله تعالی فرجه شریف چرا نمیان؟
چون آدماشون نیستن. آدماشون کیان؟ مجاهدون فی سبیل الله، مجاهدین فی سبیل الله.
مسئله اینقدر حساس سخت. میفرماد الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم. اگر مبارزه نکنید خدا امر مبارزه رو بر نمیداره، یه عده دیگه جای شما میاره اسلحه رو میده بهشون.
شما گفتید بس جنگ باشه، من میبرمش تو مرزهای لبنان، میبرمش بحرین، میبرمش صنعا، میبرمش جای دیگه. میخواید زندگیتونو بکنید، من میبرمش جای دیگه. یستبد القوم من غیرکم. نمیفرماد اگر شما از جهاد سرباز بزنید من تکلیفو عوض میکنم. میفرماد مأموریت همون مأموریته، این جهاده باید باشه، این منات و ملاک امتحان ایمان شما باید وجود داشته باشه. شما نخواستید من یه جماعت دیگه ای رو میارم، من خدام ها. یستبدل قوما غیرکم لا تضر روح ولا تضر روح شیئا. ضرر نمیکنه خدا، فکر کردید اگه نکنید این کارو خدا ضرر میکنه بعد کوتا میاد؟ کسا آدم نمیبیندشون انقدر ریزن، من کسا باز آدم میبینه که آره مثلا بالاخره آقا مجبور میشه یه جوری تسلیم بشه. حتی میگفتن تو جامعه زمزمش و گوشه و کنار بین سیاسیون میکردن که آقا اینجوری اگر کسی اصرار زیاد بکنه میپذیره و بالاخره چاره ای نداره جز پذیرفتن. مردم هم که عباسشون نیست، سرشون تو زندگی گرمه. آقا فرمون ما سر قصه هستهی به زانو در نیمدیم و نمیاییم، حالا مهلت دادیم ادامه پیدا بکنه این موضوع تا 4 ماه دیگه. اونم فرمود ما مهلتی که دادیم تا 4 ماه دیگه ادامه پیدا بکنه بر اساس همون فلسفه که اجازه دادیم مثلا انجام بگیره. فلسفه این که اجازه داد آقا انجام بگیره چی بود؟ این که اینا نرم بشن. آقا فرمود نه، ما میدونیم اینا نرم نمیشن. حالا این مسئولین ما اصرار کردن، ما هم گفتیم باشه انجام به تجربه میشه. فلسفه ادامه مذاکرات همون فلسفه انجام مذاکراته. میدونی حرف این چی؟ هیچ تغییر رویه‌ای، هیچ اتفاقی نیفتاده. چقدر زیبا تو این جلسه بسیج فرمودن. البته دردناک این جمله ها، اینکه فلسفه ادامه مذاکرات همون فلسفه انجام مذاکرات و من مخالفتی ندارم، خیلی دردناکه. خود دقت بکنید میفهمید قصه چیه.
لا تزار روح شیعا، نمی جنگید من هیچ ضرری نمی کنم. شما فکر اینه که نجنگید من خدا ضرر میکنم یا منو مجاب میکنید که اصلا فرمان جنگو بردارم؟ والله علی کل شیء قدیر، من هر کاری بخوام میتونم انجام بدم.
خیلی ها خدا اینجوری حرف میزنه. خدا وقتی قدرت نمایی میکنه داره پوزه خیلی ها رو به خاک میکشه، پوزه خیلی ها رو به خاک میکشه، متکبرین رو، مستکبرین رو به خاک میماله. امیرالمومنین فرمود مستکبر کسیه که سرباز بزنه از اطاعت کسی که باید اطاعت کنه. ما همه جا مستکبر داریم، حالا مستکبرین سیاسی امریکاست، مستکبرین فردی و اخلاقی هم داریم. ما توی خانواده یه وقتی مستکبر داریم. مستکبر یعنی از کسی که باید اطاعت کنه اطاعت نکنه، به این میگن مستکبر. علی علیه السلام فرمود ما هو مستکبر، میدونی مستکبر چیه؟ گفت نه آقا جون نمیدونم. ترک و طاعت لمن یطاع، فرمود کسی که اطاعت نمیکنه از کسی که باید اطاعت کنه. یه خانومی باید از همسرش اطاعت کنه، اطاعت نمیکنه، مستکبره. فرزندی باید از پدر مادرش اطاعت کنه، اطاعت نمیکنه، مستکبره. یه نیرویی از فرماندهش اطاعت نمیکنه، باید اطاعت کنه، اطاعت نمیکنه، مستکبره. استکبارم که میدونی همین استکباره باعث شد که شیطان بدبخت بیچاره بشه، از اوج قد، از اوج جایگاه رفیع معنوی که شیطان داشت. شیطان هرزه نبود، شیطان پلید نبود، شیطان پست نبود، شیطان آقایی بود در عرش، منبری عرش خدا بود، به ملائکه موعظه میکرد. با استکبار بدبخت شد، پلید شد، بیچاره شد، همه چی شد. هیچ وقت استکبار نورزیم. هرچی هستیم از کسی که باید اطاعت کنیم اطاعت کنیم. خدا میفرمون لا تزر روح شیئا و الله علی کل شیء قدیر. من هر کاری بخوام میتونم انجام بدم. یه وقت فکر نکنید میتونید منو جواب کنید کاری بکنم یا ضرری تونستید به من بزنید.
الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما کتب علیهم القتال فاذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله.
نماز و زکات و عبادات و همه اینها رو انجام میدن ولی کتب علیکم القتال وقتی بهشون گفته میشه جنگ،
برو جان بده. رفقا اینا آیه قرآن ها، تو رو حضرت عباس اینا رو بگیرید، جهاد فی سبیل الله و جنگ فی سبیل الله رو با هر چیزی مقایسه نکنید، با هر چیز حتی با ارزشی مقایسه نکنید. فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل الله، شهادت در جهاد فی سبیل الله بالا دستش چیزی نیست.
میفرماد اینا بهشون میگن برید بجنگید، از مردم از مقابل جبهه مقابلشون میترسن. یخشون الناس که خشیت الله، یه جوری از طرف مقابل میترسن انگار خداست، انگار خداست. که خشیت الله او اشد خشیتن، از خدا هم بیشترت میترسن از دشمنشون. قالو ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخره خیر لمن اتقا والله لا تظلمون فتیلا. دست به دامن خدا میشن، خدایا چرا؟ آخه این چه سرنوشتیه؟ چرا ما رو دچار جنگ کردی؟ چرا باید یه جوری بشه ما بریم جنگ؟ لما کتبت علینا القتال، جهاد فی سبیل الله مثل یه بلا میبینن. خدایا چرا؟ ما چیکار کردیم ما اینجوری جنگ شده؟ عجیبه ها. پیغمبر اکرم کاری کرد 80 جنگ بسش باز شد، انقلاب اسلامی وقتی شکل گرفت انقدر مردم خوب انقلاب کردن، یه حکومت الهی هم تشکیل دادن. مگه جنایتی کرده بودن مردم؟ ما جنگ براشون نوشته شد، جهاد براشون نوشته شد. اینا جنگو انقدر منفور میبینن. 57 انقلاب پیروز شد، همین اتفاق هم در صدر اسلام افتاد. تا پیغمبر اکرم دینش رو مبعوث کرد، پیغمبریش رسید و دینش رو تأسیس کرد و به پیغمبری رسید و حکومتی تشکیل داد و اینا، هنوز آب وضوی مؤمنین خوش نشده بود جنگ شروع شد. اینا اعتراض کردن خدای آخه چرا انقدر زود، چرا انقدر جنگ زود؟ حالا یه مهلتی میدادی؟ تو انقلاب اسلامی هم اینن خدا همین کارو کرد، اصلا همون به صد پیغمبر دوباره تکرار کرد. تا انقلاب پیروز شد 57 پیروز شد، 22 بهمن 57 پیروز شد، 23 بهمن به پاسگاه‌های مرزی کردستان حمله شد یه روز بعد از انقلاب. بابا خدا این همه کشته دادیم تو شکنجه ها و توی این سیاه‌چاله های طاغوت و توی این تبعیدگاه ها و توی این همه کشته، این همه کشته، یک روز درست بعد از پیروزی انقلاب شما خدا جنگو شروع کردی؟ یه روز؟ چون جنگ کردستان 2 سال زودتر شروع شد دیگه، جنگ جنوب بود 59 شروع شد. سراسری مرزها کردستان همون 23 بهمن. قدیم هم همینو میگفتم خدا چنقدر زود. قالو ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب. زود. قل متاع دنیا قلیل. من که میدونم درد شما چیه، شما دردتون دنیاگراییتونه. برو بگو ارزش نداره این دنیا که به خاطرش فرمان منو زیر سوال میبرید. گیر شما دنیای شماست. ول آخرت و خیر لمن تقا، اگه تو آدم با تقوایی هستی راست میگی آخرت برای تو خیلی بهتره. ولا تظلمون فتیلا، یه وقت فکر نکن خدا اگر باب جهاد رو باز کرد ظلمی به تو کرده.
بهترین ها مقربترین ها التائبون العابدون الحامدون الصائحون، انقدر این رو بخونید حفظ بشید. بهترین ها رو خدا انتخاب میکنه و میداره باب جهاد به روشون باز میکنه.
این بیچاره که میکنه بلاست جهاد در راه خدا، میکنه جنگ، مثل این کاری که تو تلویزیون میکنن. تلویزیون منظورم فیلم های جنگیه ها، فیلم های جنگی خیلی وحشتناکه. آدم البته الان دیگه من چرا اعتراض به فیلم جنگی بکنم؟ چرا اعتراض به فیلم جنگی بکنم؟ چرا به هنرمندا اعتراض بکنیم؟ طلبه ما فیلم ساخته برای زیارت کربلا، شبکه دو هم پخش کرده. حزب اللهی انقلابی ولایی، یه تیکه تصویر جنگ و جبهه رو میذاره، یه تیکه تصویر رفتن کربلا زیارت اربعین رو میذاره، یه تیکه تصویر، یه تیکه تصویر. کلماتشون کلمات همون کلمات، کلمه شبیه، ولی محتوا و ماهیت زمین تا آسمون فرق میکنه.
جهاد فی سبیل الله رو با یه زیارت امام حسین تو یکی میدونی؟ بر اساس چه قاعده ای؟ زیارت ابا عبدالله حسین فضیلتش اندازه یه کتاب کامل و زیارات بیشتر از اونه، خیلی بیشتر از اونه. زیارت خدا در عرشه، گناهانت پاک میشه، قلبت مسرور میشه، به زندگیت برمیگردی انگار از اول به دنیا آمدی با زیارت کربلا. اگر زیارت اربعین امام حسینو بری، یکی از علائم ایمان مؤمن بودنه. اصلا یه اجتماع عظیم مؤمنین در یک میثاق عظیم قرار میگیرن و و و و و این همه آثار بر زیارت کربلا مترتبه که بر هیچ چیز دیگری از این دست مترتب نیست. اینا همه درست، اما اونهایی که رفتن جبهه به خاطر زیارت امام حسین رفتن جبهه؟
آقا ما از خودشون پرسیدیم، ما که جبهه نبودیم. دیدیم فیلمایی که درست کردن، وقتی از رزمندگان سوال میکنن که شما دارید کجا میرید، گفتن میریم کربلا. اولا بخشی از این که میگن میریم کربلا که میدونید ما باید میگفتیم میریم کربلا تا نگیم مثلا داریم میریم شرمچه، داریم میریم طلائیه، داریم میریم اروند. کربلا یه اصطلاح عمومی بود. یک ثانیه، نه واقعا کربلا داریم میریم، داریم میریم کربلا دیگه. راه قدس از کربلا میگذرد، راه قدس از کربلا میگذرد. هدف برای جنگیدن ما کربلا نبود، کربلا یک منزل بود، یک منزل در این مسیر. رزمندگان اسلام مدافعین حرم نبودند، مدافعین اسلام بودند. بله بگید ما در این مسیر خونهای زیادی ریخته شدن، اشکال نداره، اما نگید برای زیارت خونهای زیادی ریخته شدن. آخر فیلم هم نتیجه بگیرید که امام فرموده راه شهدا باید ادامه پیدا کنه، یعنی باید راه زیارت کربلا القا کنه که راه زیارت کربلا باید ادامه پیدا کنه، همه باید بیان کربلا عین شهدا. خیلی عجیبه واقعا. جهاد فی سبیل الله اندازه یه زیارت امام حسین رفتن انقدر ساده و سهل و آسون و بی مشکل و بی دغدغه را چه همزمان نمیاد. غذا تو بدن، ماساژت هم بدن، پذیراییت هم بکنن، جای خوابت هم بهت بدن و اصلا حسابی هم تحویلت میگیرن و بعدم میری به سلامت، به سلامت به زندگیت هم برمیگردی، کارت هم انجام میدی. پس این همه آیه ترس از جنگ، فرار از جنگ، کی الان فرار میکنه از کربلا رفتن؟ برید تو رو خدا، شما هیئتی ها، شما حزب الله ها دیگه انگار باید از شماها ترسید. خب با 213,000 شهید دادیم برای این که بریم زیارت امام حسین، خب پس دیگه شما الان میخواید راه شهدا رو ادامه بدید یعنی چی؟ الان دیگه راحت داریم میریم زیارت دیگه. اصلا دیگه اصلا جهاد مبارزه با استکبار کف اینا دیگه چه جایی داره؟ یکی از فضائل خوبه آدم اینا رو داشته باشه. ما دیوار کوتاه‌تر از دیوار شهدا 213,000 شهید جنگ ندیدیم؟ خواهیم ابرو رو درست کنیم میزنیم چشم رو کور میکنیم؟ همون امامی که شما قطعه ای از وصیت‌نامه‌اش رو دادید گذاشتید که باید ادامه داد راه شهدا رو، همین امام میفرماد شهدای ما برای خدا مجاهدت کردند، در راه خدا به شهادت رسیدند، برای حاکمیت دین خدا سختی ها را تحمل کردند. حاکمیت دین خدا در سراسر زمین،
این هدف کجا؟ من برم یه زیارت بکنم بهره شخصی ببرم کجا؟ یا نه اصلا بهره اجتماعی از ناحیه بست محبت امام حسین تو عالم ایجاد بکنم کجا؟ باید بریم دست اونهایی که مبلغ تشیع لندنی هم هستن و کاروان کاروان دارن برای زیارت امام حسین را میندازن و خرجم میکنن انصافا، بریم ببوسیم دیگه. اونها مجاهد فی سبیل الله الله بود، اونا هم دارن راه شهدا رو ادامه میدن. اینجا تو قم کمک میکنن، میگن به شرطی که عکس شهدا رو نزنید. شما میگید آقا این رفتن کربلا یعنی راه شهدا رو ادامه دادن.
جهاد فی سبیل الله هدفش لیخرج الناس من عبادت العبید الى عبادت الله و من ولایت العبید الى ولایت الله. این هدف کجا؟ اصلا قابل مقایسه نیست با زیارت امام حسین که بسیار فضیلت بالایی هم داره. وقتی کربلا دست امریکایی ها هم بود، بدون این که اصلا نگاه به امریکایی ها هم بکنه میرفت زیارتشو میکرد برمیگشت. البته یه نکته هست، یک زیارت اگر زیارت حقیقی باشه، توجه کنید، یک زیارت اگر زیارت حقیقی باشه طبق دستور ائمه، روح زیارت، فلسفه زیارت، تجدید میثاق با اون مزوره، با اون بزرگواره.
شما وقتی میری زیارت امام حسین در اربعین، داری میری تجدید میثاق کنی با امام حسین. حسین ابن علی ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، من میخواهم با تو باشم. در چه هدفی؟ در هدفی که تو داشتی من هم مبارزه کنم. مبارزه میشه مقصد زیارت، جهاد میشه مقصد زیارت، خود زیارت مقصد نیست که بگی شهدا برای این زیارت خون دادن. شهدا برای مقصد حسین ابن علی خون دادن، نه برای حرم حسین ابن علی. شهدا کنار حسین ابن علی با جبهه کفر جنگیدن، نه برای دیدن حرم حسین ابن علی بجنگن.
هفته بسیج، فلسفه بسیج چیه؟ من یرتد منکم من دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلت علی المؤمنین اعزتنا للکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. بسیج یعنی این، شهادت یعنی این.
من عرضه میکنم، امام میفرماد این آیه مصداقش بسیجیانن، این آیه مصداقش شهدا هستن. چرا همه حرف ها رو دقیق گوش نمیدید؟ اون امامی که این شهدا رو تربیت کرده، اون امامی که به این شهدا فرمان داده برید جان خودتون رو در کف اخلاص بگذارید و تقدیم کنید در این مسیر، این حرف ها رو زده.
و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
هدف چیه؟ این غلبه است، غلبه جبهه حق بر جبهه باطل. تو اصلا اگر بری زیارت ابا عبدالله الحسین، روح حسینی مبارزه با استکبار و طاغوت در وجودت نباشه، تو حق زیارت رو اصلا ادا نکردی.
ادا نکردی؟ اگر به اندازه یه زیارت امام حسین رفتن، جهاد فی سبیل الله ساده بود که این همه امام کشته نمی‌شد براش.
همه ائمه شما به خاطر جهاد گریزی پیروانشون کشته شدن. این همه لازم نبود مقام معظم رهبری فریاد بزنن آقا در علم وارد میشید جهاد علمی، در اقتصاد وارد میشید جهاد اقتصادی، در سیاست خارجه وارد میشید ضدیت با استکبار جهاد سیاسی، در فرهنگ وارد میشید باید شما حمله کنید، باید شما وارد جنگ نرم بشید و پیروز بشید، شما افسران جنگ نرمید.
این حرف چیه؟ البته این حرفی که دارم عرض میکنم نقد یک فیلم نیست اصلا. این حالا یه فیلمی یه جایی ساخته شده چند تا شبکه هم پخش کنه، این یه فکر عمومی داره میشه. همین امروز من مجله یک مجموعه ای رو دیگه اسم نمیبرم، مرا دهه محرم بررسی کردم، نگاه کن هی ورق زدم ورق زدم ورق زدم. شما که دیگه سوپر حزب اللهی و ولایی هستید، این دهه محرم ختم میشد به 13 آبان، استکبار ستیزی این نشریه کو،
جهاد این نشریه کو، حرف روز این نشریه کو.
اون یه جوری، اون منبری بالای منبر یه جوری دیگه، اون مدّاح تو خوندنش یه جوری دیگه، یه جریانه.
سال گذشته مقام معظم رهبری ما رو از خواب غفلت بیدار کردن، فهمودن زندگی جهادی داشته باشید، صدق یعنی زندگی جهادی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی، مجاهدین صادقینن.
ما هنوز خواب بیدار نشدیم، چه خبره؟ این چه خوابیه؟ دقت کنید، این صحبت امامه.
اسلام
از این شهدا و بالاترین شهدا را در راه هدف تقدیم کرده است. اسلام مثل خود رسول اکرم را، مثل امیر المؤمنین سلام الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام و علماء بزرگ در طول تاریخ را فدای این راه و هدف نموده است. خود حسین ابن علی فدا شده، حالا زیارت حسین ابن علی شد هدف. چه باک از این که این فرزندان اسلام که شهادت برای آنها افتخار و برای ملت ما افتخار آفرین است از دست بروند. چه باک که این شهدا از این حرفای امامه. شما حق ندارید بگید شهدا برای چه هدفی کشته شدن. صاحب خون این بچه ها پدرشونه، روح الله است. چه باک از این که این فرزندان اسلام که شهادت برای آنها افتخار و برای ملت ما افتخار آفرین است از دست بروند. اگر میزان هدف است، اگر میزان هدف است و اگر میزان اسلام است و پیاده کردن احکام قرآن است، هدف اسلام است که حسین ابن علی هم پاش جان میده. افتخار شهادت در راه هدف بزرگ اسلام و آن حکومت عدل اسلامی است. این حرفای امام تو صحیفه نوره. عزیزان، اگر شهیدان عزیزند که عزیزترینند، اگر برای ما گرامیند که گرامیترینند، گرامی داشت آنها به معنای این است که ما راهشان را ادامه بدهیم و اهدافشان را دنبال کنیم. دنبال کردن راه آنها یعنی بایستی اهداف جمهوری اسلامی و ارزش‌های اسلامی، این پایه‌های مستحکم و شاخص‌های نمایان که می‌تواند این ملت را به اوج افتخار دنیوی و اخروی برساند، در نظر داشته باشیم و دنبال کنیم. اینم حرف مقام معظم رهبری. ما مشکلمون اینه که زندگی جهادی نمی‌کنیم، بعد کم کم داریم بدل درست میکنیم به جای جهاد و جنگ. صحیح و سعادت کسی که در اربعین کربلا بره، چه سعادتی از این بالاتر، چه زیارتی از این عزیزتر و ارزشمندتر، زیارت ابا عبدالله الحسین، اونم اربعین. اما درست نگاه کنیم، درست. اونایی که دارن میرن اربعین کربلا حواسشون رو جمع کنن. باید تأثیر بذارید، نفس به نفس، سینه به سینه. از زائرین کربلا کربلایی بسازید. از زائرین امام حسین حسین بسازید. شما اینو با تمام وجودتون درک کردید.
شما 35 سال دارید با این فرهنگ عاشورایی حسینی زندگی میکنید. شما جوانان ایران با جوانان سایر کشورها فرق میکنید که هنوز نچشیدن، حس نکردن، فقط آوازش رو شنیدن. بله، با هدف جهاد فی سبیل الله برو زیارت. یک جهاد فرهنگی، یک جهاد بصیرتی.
دست 4 نفر رو بگیری، حسینی حسینی زیارت کنه کربلا رو. زینب کبرا سلام الله علیها اربعین رفت کربلا. چجوری رفت کربلا؟ خب دیگه زیارت کردی حسین رو، تمام شد ماموریتت، دیگه تمام شد ماموریت حضرت زینب. پس این تحلیل آقا چه تحلیلیه که کاملا هم درسته؟ اربعین آمدن حضرت زینب به کربلا کلید زد مبارزات بعد از عاشورا رو، همین قیام توابین، مختار و دیگران و دیگران، حرکت هایی که در جامعه ایجاد شد، جنب و جوشی که خون حسین ابن علی از طریق همین زیارت به جوش آمد در دل مؤمنین و شیعیانش.
زیارت جهاد فی سبیل الله رو احیا کرد. این زیارت معنای زیارته، زیارت زینبی،
نه زیارتی که من برم لذت ببرم، فقط گناهانم بخشیده بشه، سبک بار بشم، فقط هوایجمو بگیرم، فقط. واقعا همین جوریه. یعنی آدم اگر دوربین دستش بگیره بلندشه بره توی راهیان کربلا در اربعین بگرده، واقعا همه دارن میگن ما به خاطر لذت میریم زیارت. امیدوارم اینجوری نباشه، امیدوارم ایشون انتخاب کرده باشه برای این فیلم. یعنی هیچ کسی نمیگه من میخوام
انتقام خون حسین ابن علی رو بگیرم، دارم میرم تجدید میثاق کنم با حسین ابن علی، دارم میرم راه او رو ادامه بدم، یزید زمان رو به خاک سیاه بنشونم، دارم به این وسیله فریاد براعتم از جناح و جبهه کفر اعلام میکنم. این کسی اینجوری نمیگه؟ چرا هستن اینجوری؟ خواهش میکنم اونایی که دوربینی چیزی دارن با موبایلی چیزی برید یه بعضیان برن اینها رو فیلم برداری کنن و بپرسن، برن از همون رزمنده تیکه پاره شیمیایی که داره التماس میکنه الان حاج احمد یه کسی من رو پیدا کن ببره کربلا، قطع نخائی شیمیایی کپسول 20 کیلویی گازش همیشه کنارشه، سه نفر باید بهش برسن، کسی رو نداری منو ببره، هیچ کس نیست منو ببره، من میمیرم. از این آدمای اینجوری رو پیدا کن، بعد برو اونجا باهاش مصاحبه کن، بعد بیا فیلم بساز، بگو کربلا یعنی این، زیارت یعنی این.
قدم صدق فی الدنیا والآخره، قدم صدق فی الدنیا والآخره، این متن زیارت عاشوراست، چرا از محتوای حسینیمون حذفش میکنیم؟
اسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفت اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره وان يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والاخره. حسین،
من اصلا آمدم زیارت کنم تا در جبهه تو بجنگم، اصلا آمدم زیارت برای جنگ، نیامدم زیارت برای لذت. این زیارت عاشورا امام صادق به ما یاد داده، تحریف نکنید زیارت عاشورا، تحریف نکنید زیارت حسین ابن علی رو.
هر روز داریم میخونیم این زیارت عاشورا رو. شما میتونید گزینشی از بحث های امام انتخاب کنید، از حرف های امام صادق که نمیشه گزینشی انتخاب که از زیارت عاشورا اول آخرش باید خوند. صحیفه امام 21 جلد زیارت عاشورا دو صفحه است.
فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره وان يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والاخره.
حسین جان، آمدم زیارت تا در رکاب تو و کنار تو بجنگم با کفر و استکبار.